سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. بنا شده امروز مشقتون رو بنویسیم بیاریم ببینیم کسی مشقاشو نوشته؟ مثل که بعضی نوشتن، الان اونایی که تمایل دارن نشون بدن یا فکر میکنن برای بقیه مفیده میتونن بدن جلو. من یه بعضی نکاتشو بخورم. خب ما همینطور که دارم حرف میزنم میتونین اگه مطلبی نوشتین دوست داریم بقیه هم مطلع بشن بدین جلو. خب ما در جلسه قبل گفتیم که میخواییم راجع به یه بحث مهمی با هم صحبت کنیم که انشالله شاهده مهمترین تحولات در زندگی خودمون بشیم و اونم بحث اساسی و اولین اصل دین که توحیده. بعد گفتیم برای ورود به این بحث یه سری مقدماتی لازم داره، ما میخوایم راجع به مقدمات صحبت بکنیم و شروع کردیم اولین مقدمشو با استفاده از سوره مبارک فاطر خدمت دوستان مطرح کرد. خلاصش این بود که تا کسی خدا طلب، خدا خواه و خدا جو نباشه خدا شناس نمیشه. یعنی خدا شناسی به مطالعه کردن به این معنا که کتاب بخونی نیست. خداشناسی به یه حس خداخواهیه. آدم باید خدا رو بخواد، طلب کنه تا بتونه خدا رو پیدا بکنه. حالا اون دیگه چجوری پیدا میکنه دیگه در لابلای کتاب ها، در لابلای برخورد ها، پدیده ها، در جای مختلف خدا رو میتونه ببینه. ولی اول باید خدا رو بخواد. گفتیم برای اینکه انسان خدا رو بخواد، اولین چیزی که باید در خودش فعال کنه اینه که عزت خواه باشه. انسانی که عزت خواهه به طور طبیعی به سمت خدا میره، به دلیل اینکه میبینه غیر خدا عزت نداره. این کسی اهل ذلت باشه، اهل خاری باشه، خار باشه، به طور طبیعی این نور فطرتش رفته رفته خاموش میشه، دیگه نمیتونه خدا رو بخواد. بعدم دنباله این که خدا رو بشناسه و اینا هم دیگه نمیره، مثلا برش موضوعیت پیدا نمی کنه. مثل خیلی ها الان شما از خیلی ها بپرسین که ما میخواییم راجب خدا، رفتیم یه جلسه ای راجب خدا حرف زدم، میگم بگه خدا مثلا حرف داره، حرفی نداریم. گفتیم برای این که انسان عزت طلب هم بشه باید چی بشه؟ بتونه بین نامساوی ها تمایز قائل بشه. تا کسی نتونه بین خوب بودن و بد بودن و اینکه خوبی مساویه با بدی نیست، گناه کردن مساویه با گناه نکردن نیست، خوش اخلاقی مساویه با بد اخلاقی نیست، تا این تفاوت ها رو نتونه تشخیص بده، نمیتونه تشخیص بده عزت رو بفهمه، نمیتونه بفهمه عزت و ذلت رو، نمیتونه حد و مرزش رو نمیتونه بفهم. بعضی چیزایی که تو سوره مبارکه فاطر اگه مطالعه کرده باشین تو این راستا خیلی مهمه برای انسان. گفتیم چهار تا بحث بود که بنا شد راجبش مطالعه کنید و ببینید. ولی وقتی خود سوره رو میخونیم چند تا بحث دیگه هم خیلی مهم میشه. اما آیات اولیه رو که میخونیم یکیش چیه؟ یکیش رحمت، رحمت و اینکه انسان بهش رحمتی وارد بشه یا رحمت برش وارد نشه. رحمت همون چیزیه که انسان رو به روح بهش میدمه، نور بهش میدمه، یعنی بهش تراوت میده. اینا همشون یکی رزقه، رزق برای انسان خیلی مهمه، اینا جزء اون مواردی هن که یکی وعده است، چون انسان توی زندگی داره میکنه همش نتایج مال بعده، وعده های حسنه. اینا مواردی هن که خیلی اهمیت داره توی این سوره. همچنین یکی از مواردی که خیلی اهمیت داره خود زندگی، حیات. خب این خلاصه ای بود از بحث شب گذشته. انشالله که هممون به برکت سوره مبارکه فاطر بتونیم عزت خواه بشیم. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل، برای که انشالله عزت حقیقی پیدا بکنیم. هر نعمتی که داریم، هر رزقی که داریم، هر رحمتی که داریم پیوسته داشته باشیم، قطع نشه ازمون، بیشتر و بیشتر بشه. صلوات بعدی رو بفرستیم. آمین. هیچ وقت به فقر و فلاکت دوچار نشیم و هیچ وقت اعضای بدنمون به سمت کاستی و تعطیل شدن و خاموش شدن نره. صلوات خط بفرمایید. خب این بحث اولمون که بحث عزت خواهی بود یا کلن مساوی نبودن، که به نظر میرسه خیلی موضوع مهمی. بحث بعدی تو سوره مبارکه یاسینه، مقدمه توحید. یه نکته ای تو سوره توحید مطرح، تو سوره یاسین مطرح میکنه. قبل اینکه حالا من بحث سوره یاسین رو بگم، واقعا سوره یاسین خیلی سوره عجیبیه. دوستانی که میخوان یه تحول درونی درشون اتفاق بیفته، قصد کنن یک سال هر روز صبح بعد نمازشون سوره یاسین رو بخونن، خیلی تأثیر داره. بلخص دوستان نوجوان خوندن این سوره درشون خیلی، در شاکلشون خیلی اثر داره. طبق نقل روایی سوره یاسین ثواب 12 تا ختم قرآن داره، انقدر اهمیت داره. میدونین که سوره توحید رو میگن معادله 1/3 قرآنه، 3 تا سوره توحید رو میگن معادله کل قرآنه، سوره یاسین رو میگن معادله 12 بار ختم قرآنه. خیلی از علما تاکیدشون اینه که حداقل افراد برای 1 سال مداومت داشته باشن روی این سوره. حالا ممکنه سالتون امسال شروع نکنید، سال دیگه شروع کنید، ولی اگه یه نفر یه نسخه سیر و سلوک خاص، یکی از مواردی که انسان رو اون قلبش رو روشن میکنه، حیات بهش میده، سوره مبارکه یاسینه که خیلی تأثیر داره. و ممکنه شما قرار بذاریم 1 سال بخونی، یه روزی مثلا نتونستیم بخونید، همون آیات اولش رو بخونید و آیات آخرش رو بخونید. یعنی اگه بنا شد جانم، بله بله، نه چند آیه مثلا یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، از اول از آخرم دو سه تا آیه آخرشو هر مقداری که تونستیم بخونیم. یعنی یه کاری بکنید که این سوره حیات بده بهمون. میگن قلب قرآنه. بعد ذکر میکنند که یکی از سوره های خاص رسول اعظم صلی الله علیه و آله، و همچنین در یه روایته که نقل میکنند که اهل بهشت با هم صحبت میکنند به زبان سوره یاسین و طه. یعنی مثل اینه که شما وقتی که سوره یاسین رو یاد میگیرین و بلد میشین، زبان اهل بهشت رو یاد گرفتی، ادبیات اهل بهشت رو یاد گرفتی. خیلی این جذابه. حالا داشتن دوست گرامیمون این سوره رو میخوندن، من گفتم دیگه ما بعد این خوندن این سوره دیگه حرفی نداریم، پاشیم بریم خونه هامون دیگه. انقدر این سوره مطالب عجیب داره و خودمون مطالب گویاست، خیلی هم روونه. خب چون صحبت داری، بعد این سوره، سوره یاسین که بعد از سوره فاطر هم هست، این دوتا خیلی به هم ارتباط دارن. سوره فاطر و سوره یاسین خیلی ارتباط دارن. سوره فاطر خیلی شبیه به حالا ذوقیه، ولی شبیه به حضرت صدیقه طاهر است. سوره یاسین شبیه به رسول الله. یعنی اینها چون بحث فاطر یا فاطر به حق فاطمه، این بحث فاطر و فاطمه خیلی ارتباط داره. ضمن این که مطالبی هم که توش هست حالا به دلالتی و قرائنی خیلی جاییش هست که ارتباط با حضرت صدیقه طاهر پیدا میکنه. خیلی سوره فاطر هم عجیبه. یعنی اینا جز سوره هایی که آدم بایستی هزینه کنه و مطالعه کنه. برای ورود به توحید خیلی مهمن، ورود به توحید. خب سوره یاسین رو وقتی میخونید یه اتفاق جالبی توش میفته و خیلی حرفای عجیبی توش رد و بدل میشه. از همون اول که بحث پیامبر مطرح میشه، پیامبر رو نقل میکنه که صراط مستقیم، علی صراط مستقیمه، و بایستی انذار بده و یه سری انذار نمیپذیرن. یعنی هرچی پیامبر مطرح میکنه اینا شنوا نیستن. جعلنا من بین ایدیهم انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا و جعلنا من بین ایدیهم صدا. اینا به دلایل موانعی که دارن حرفای پیامبر روشون اثر نمیگذاره. سوره میره جلو، حتی آیه ده مطرح میکنه که اینا ای پیامبر، البته نمیگه ای پیامبر ولی ادامه اینطوره، چه انذار بدی چه انذار ندی اینا برشون مساویه. ما تو سوره فاطر چی گفتیم؟ گفتیم آدم ها بایستی خیلی چیزا برشون مساوی نباشه دیگه، نه؟ خوبی و بدی براشون مساوی نباشه. انذار دادن و انذار ندادن براشون مساوی شده. چرا؟ خوبی و بدی براشون مساویه، کمال و ضد کمال براشون مساویه. اینا یعنی یه جایی برن گناه بشه میشینن، نشه هم میشینن، خیلی براشون موضوعیت نداره. یکی کار خوب بکنه، خب کرده، نکرده هم خب نکرده، خیلی برشون موضوعیت نداره. خودشون آدم خوبی باشن، بودن، یه زمانی هم بد باشن، خب بعدن دیگه اس مساویه. حالا اینا دوچاره صدن، دوچاره اغلالن، به همین دلیل نامساویشون تبدیل به چی شده؟ مساوی شد. خدا اعلام میکنه که اینایی که این طوری هم انذار پیامبر درشون اثر نداره. یعنی اگه پیامبر بیاد بگه که خدا هست، اینا میگن خب باش، چیکار کنیم؟ ما چیکار کنیم؟ چیکار داره به ما؟ یعنی یه نفر میاد میگه که خدا نیست، میگه خب باش، خدا هست. مثل خیلی ها که برشون تفاوتی نمیکنه که در فضای اسلام زندگی بکنن یا در فضای کفر زندگی بکنن، تو مملکت اسلامی زندگی کنن یا تو مملکت کفر زندگی کنن، چه فرقی میکنه؟ ما پذیرش میگیریم بریم اون طرف، اونجا هم زندگی میکنیم، اینجا هم زندگی میکنیم. تنفس در فضای اسلامی براش موضوعیت نداره. بین کفر و اسلام جفتش مساویه. هر جا باشه زندگی میکنم، بلاد کفرم باشه زندگی میکنم، بلاد اسلام باشه زندگی میکنم، چه فرقی میکنه؟ این یعنی این که این توحید خواه نیست، این قلبش روشن نیست برای توحید. هرچی هم که از توحید براش بگی، اسماء الهی، توحید، فعل خدا، این تأثیری درش نداره. با خدا حس رفاقت نمیتونه بکنه. بعضی وقت هم دعواش میشه. آیه 10 بعدش میشه آیه 11، یه خورده قضیه حساس میشه. ای پیامبر، انما تنذر، این دیگه خطاب به پیامبره، انما تنذر من تبذک و خشی الرحمن بالغیب، یعنی فقط و فقط و فقط کسی انذار تو را میپذیرد یا تو میتونی انذار کنی کسی را، یعنی هوشیارش کنی نسبت به حقایق، بیناش کنی، حقایق توحید رو بر او و بر جان او بگی و او تحت تأثیر قرار بگیره که از قبلش یه اتفاق براش افتاده باشه، قبل اینکه پیامبر رو ببینه ها. یعنی اگه این اتفاق براش نیفتاده باشه، پیامبر رو که میبینه حسی نسبت بهش نداره. پس معلومه که ما قبل از اینکه اصلا به شرع و قرآن و اینا برسه، بایستی یه نوری از فطرت در ما روشن شده باشه. خب این شرطش چیه؟ انما تنذر من تبع ذکر و خشی الرحمن بالغیب. تو فقط میتونی کسی رو انذار بدی و هوشیار کنی و نسبت به قیامت و خدا متنبه کنی که اون چی باشه؟ اهل تبعیت کنه از ذکر. یعنی اگه بهش بگن که خدا اینو میگه، بگه آخ جون خدا، یعنی یه خدایی رو قبول داشته باشه، خشی الرحمن بالغیب، برای رحمان یه حس عظمت قائل باشه، یعنی احساس بکنه که یه رحمانی وجود داره. خدا رو اینجا به وصف رحمان میاره که همون خالقه، که اون خالق رحمت آفرینه و اون خیلی بزرگه، عظمت داره. بعد ازش حساب میبره. خشیع الرحمن یعنی حساب میبره. خشیت به معنیه نرم شدن قلب، رام شدن و قلب، دیدین طرف سرکشی نمیکنه، حس شنوایی داره، میشنو. این در اثر دیدن یه عظمتی. خب چی شد پس؟ قبل از این که شما بخواین، آقا این که شد دور، این که شما داری میگین قبل از این که ورود به توحید پیدا کنین باید موحد باشید، این که شد دور، نه، هر کسی رو که خدا خلق کرده یه نور فطرتی در رو قرار داده، با اون نور فطرتش میتونه چیکار کنه؟ خدا شناس بشه، اون خداشناسه تفصیلیه، اون خداشناسه اجمالیه، اون خداشناسه فطریه. خداشناسه فطری یعنی میدونه یه خالقی داره، میدونه این خالق سیطره داره، میدونه تو این عالم یکی یه کاری هست، میدونه خودش اون نیست، نه تو سوره طور هم مطرح میکنه، خودش کاری نیست، حتما خالق داره، اینا رو میدونه. براش این چیزا مهمه. خشی الرحمن بالغیب و من اتبع ذکر، اینا شرط وروده به مبحث توحیده. حالا من اسم اینا میذارم عظمت خواهی، تا کسی عظمت بین نباشه. یعنی در واقع بزرگی رو نبینه، بزرگ خواه نمیشه. شما وقتی بزرگ میبینی دنبال چی میگردی؟ بزرگ حقیقی میگردی. ولی اگه همه چی برات کوچولو بود، هیچی برات بزرگ نبود، این کم کم نور فطرت در انسان خاموش میشه. اگه از شما بپرسن چی بزرگه، میگه خب خیلی چیزا بزرگه، میگه خب یکشو بگو، میگه خب کوه بزرگه، یه چی بزرگه، میگه مثلا یه عمو دارم خیلی بزرگه، میگه منظورت اینه که شکموه که، نه منظورم اینه که خیلی بزرگه، دیگه چی بزرگه، یه کسیه خیلی کارای عجیبی میکنه خیلی بزرگه، میگیم خب دیگه چی بزرگه، خب نمیدونم دیگه، تموشو همینا بزرگ، همین تموشو. پدر مادرایی که تو 7 سال اول و 7 سال دوم تو خونه هاشو حس بزرگ بودن پدر مادر رو به بچه ها نمیدن، دارن نور فطرته بچه هاشون چی کار میکنن؟ خاموش میکنن. این بچه تو دوره اول تو دوره دوم بگه بابام خیلی بزرگه، مامانم خیلی بزرگه، خب علامت بزرگیش چیه؟ خیلی میدونه، من خیلی ازش حساب میبرم، تا یه چیزی میگه میشنوه، بزرگه دیگه، عظمت داره. خیلی این مهم میشه عظمت. ولی وقتی که مثلا پدر مادره یه کسی برای کسی بزرگ نباشه چی میگه؟ بابام یه چیزی گفت، مامانم یه چیزی گفت، منم یه کاری کردم. دیدیم بعضی بچه ها میشنن دور هم اختلاط که میکنن، میگن بابا مامانمون یه چیزی گفت ما هم در رفتیم. یعنی چیه؟ یعنی بابا مامان برام بزرگ نیست. شما اگه یه معلمی داشته باشین خیلی بزرگ باشه، یعنی چی خیلی بزرگ باشه؟ یعنی هیکلش بزرگ باشه؟ نه، یعنی مثلا یه علمی داشته باشه که شما یا چقدر علم داره، چقدر این علم داره. هر چقدر این براتون بزرگ باشه، وقتی یه چیزی بهتون میگه شما را بیشتر تحت تاثیر قرار میده دیگه. اگه اون معلم میگه فلان کارو بکن، شما چی کار میکنی؟ یه بزرگه دیگه، نمیشه که حرف بزرگ رو نشنی. بعده که آدم ها بزرگ ندیده باشن، بعده که آدم عظمت ندیده باشه. آدم وقتی عظمت میبینه خدا خواه میشه. اگر کسی عظمت نبینه، اساسا مفهوم عظمت تو ذهنش شکل نگیره، خوب گوش بدین، اگه کسی مفهوم عظمت تو ذهن شکل نگیره اصلا نمیتونه خدا خواه بشه. همونطور که در مورد مفهوم عزت هم همینطوره. یعنی اگه کسی عزت خواه نباشه نمیتونه خدا خواه باشه، اصلا امکانش نداره. چون شما میخوای بگی که همه عظمت خداست، الله اکبر، درسته؟ میخوای بگی همه عظمت خداست، این وقتی نمیدونه عظمت چیه، خب یعنی چی خدا، مثلا راجع به چی خدا میخوای، مثلا مثل اینکه توحید دره ورودی براشی نداره، شما باید مفهوم عظمت براتون بزرگ بشه. اینا چیزاییه که انسان از همون ابتدای کودکیش، حتی از بعد نوزادی و نوزادی میفهمه، عظمت رو میفهمه، عزت رو میفهمه. پس بنابراین هرچه اینا رو بزرگش کنی، خدا فهمیه فرد بیشتر میشه. خب میایم جلو، سوره رو بیایم جلو. انا نحن نحی الموتا و نکتم ما قدمو، آیات میره سراغه وزر لهم مثلا. یه مثلی بهتون میزنه، ما تو کتابای دینیمون یا کتابای مختلف خوندیم که وقتی رسول اومدن در یه منطقه ای و مردم رو به خدا پرستی دعوت کردن، اینا معجزه آوردن و چون معجزه آوردن مردم چیکار کردن؟ به خاطر دیدن معجزه اونها به سمت دین اومدن. نه خیلی آقا، این اشتباهه، اشتباهه. چرا اشتباهه؟ اولا هر رسولی معجزه نیورده، این اولا. ثانیاً معجزه دیدن منجر به دینداری نمیشه، بلکه چی منجر به دینداری میشه؟ اینه که اون آدم نور فطرت درش روشن باشه، بعد که این میاد میگه که اشهد و الله اله الا الله، میگه آها این خودشه. تو کجا بودی؟ نبودی؟ من دنبالت میگشتم، من دنبال یکی میگشتم این حرفا رو بزنه. اگر کسی از قبل نور فطرتش روشن نباشه، وقتی رسول میاد حتی اگر معجزه هم بیاره نمیپذیره. خیلی این نکته مهمه ها. میگه آقا یه حرفتون رو چرا میزنی؟ یه حرف چرا خیلی حرف عجیبیه شما میزنی؟ میگم من که نمیزنم، قرآن میگه. ببینی وزرب لهم مثلا اصحاب القریه از جاهل مرسلو، درسته؟ یه قریه ای، یه شهری، یه آبادی، میخوام مثال براتون بذارم، قرآن میگه مرسلونی، مرسلون یعنی بیش از یه رسول اومدن. از ارسلنا الیهم اثنین، اول دو نفر اومدن، معجزه هم نیوردن، نگفته معجزه آوردن، هیچی نگفت. فکذبو، فکذبو هم فعززنا به سالس، یه رسولی هم براش فرستادیم، شدن چند تا به سالس. فقالو انا الیکم مرسلو، گفتن ما مرسلیم. قالو، اینا اومدن گفتن که ما انتم، قالو ما انتم الا بشرون مثلنا، شما نمیتونید مرسل باشی. ببین این تو ذهنش اینه که اگه کسی بخواد بیاد منو هدایت کنه، باید مثلا یا ملک باشه، یا مثلا از کره مریخ بیاد، یا مثلا یه جوری باشه. میگن که شما که مثل خودمونی، شما که نمیتونی رسول باشی که. و ما انزل الرحمن من شی، نه همچی حرفی هم نی، رحمان چیزی برای ما نفرستاد. این انتوم الله تکسمون، شما دروغ میگی. کیا میگن؟ مردم. به کی؟ به رسولا. قالو، اونا چی جواب میدن؟ نمیان بگن که خدایا یه معجزه ای به ما بده تا بفهمن اینا که ما رسولای توییم دیگه. نه، نه همچین حرفی نمیزنن. چی میگن؟ قالو ربنا یعلم انا الیکم، خود خدا میدونه که ما، ربنا یعلم، یعلمو میدونه که ما مرسلی، یعنی ما اومدیم. یعنی اثبات ادعاشون فقط همینه که اینا مرسلن، دیگه هیچی غیر این ندارن. بیشتر چی میگن؟ و ما علینا الا البلاغ المبین، ما بر عهده‌مونه که فقط مطلبی رو به خدمت شما عرض بکنیم و بلاغ مبین بر عهده ماست. اینا در اومدن گفتن که قالوا انا تطیرنا بكم، ما احساس میکنیم نه ما نظرمون راجع به شما اینه که شما تطیر نابکن باعث بدبختی ما هستیم. مردمه که میگن به رسولان میگن لئن لم تنتهو، اگه دست بر ندارین چی کار میکنیم؟ لنرجمن نکن، سنگسارتون میکنیم. و لئن مسن نکن منا عذابون علیم، از طرف ما هم بیچارتون میکنی، یه مس عذابتون میکنی، اون همه یه عذاب دردناک. حالا میتونستم بگن شما رو زندانی میکنیم، میتونستم بگن شما رو بیرون میکنیم، مثل ابا عبدالله که میتونستم بگن که شما رو ما هدایت میکنیم برین مثلا سرزمینه دیگه، ولی اومدن چیکار کردن؟ لیرجمن نکن، یعنی از سنگ و چوب استفاده کردن و این رسول آران چیکار کردن؟ قالو اینا در اومدن گفتن تایروکم معکم. ببین بدبختی و خوشبختی شما دست خودتونه. این ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، شما دارین زیاده روی میکنید. حالا داستان چی شد؟ ببینید هیچ معجزه‌ای ارائه نکردن، هیچ کاری نکردن، همینطوری وایستادن، دفاع هم نکردن، حتی استدلال هم نکردن. یعنی نیومدن بگند که گفتن ربنا یعلم. یعنی چی؟ یعنی این که اگر کسی نور فطرت در او روشن بود میفهمید اینا راست میگن. و جا من اقصی المدینه، از دورترین نقطه شهر یکی اومد، رجلون یسعا. رجلون یسعا یعنی این که این بنده خدا تو خلوت و جلوتش همیشه تو فکر این بود که یه جوری خدا رو پیدا کنه. اون نور فطرتش روشن بود. همین که فهمید یه عده اومدن توی شهر حرف از خدا میزنن، گفت آخ جون، همونی که من میخواستم، مثل حضرت سلمان، مثل خیلی های دیگه، وقتی رسول رو دیدن گفتن این همونیه که ما تو خواب و بیداری دنبالش میگشتیم. ببین تو بایستی یه فعالیتی در پیش داشته باشی، با یه اتفاقی در درونت باشه، تو با یه رجل یسعا بشی تا وقتی رسول رو میبینی، قرآن رو میبینی، روشن بشی. ولی اگه اون رجل یسعا نشدی، اون نور تو وجودت نبود، به کتاب که میرسی، به رسول که میرسی، میگی این به چه دردم میخوره، من که کاری نمیتونم بکنم با این که کار بردیم، متنش کار بردینی، حرف رسول کار بردینی، تازه اینا اقتصاد را نمیدازن، تازه اینا اقتصاد بلد نیستن، تعلیم تربیت که اصلا نخوندن، هیچی عمله، مدیریت که از مدیریت که هیچ خبر ندار. ما چجوری خودمونو بدیم دست کسی که مدیریت بلد نیست، خیلی چیزا بلد نیست. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. بحث در میگیره بین این رجل یسعا و مردم، ولی دیگه اینجا قال و قالوشه دیگه نمیگه. چرا؟ مثل این که اینقدر این تند زربانش و اینقدر این سرعت این گفتگو زیاده، دیگه قال قالو قالوش رو چیکار میکنه؟ حذف میکنه. اتبعوا من، یه عده‌ای بهش میگن آخه این رسول چی داره که تو داری طرفدارش میکنی؟ این که جز بدبختی نداره. در اومد گفت که و مالی لا عبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. آخه چه دلیلی داره؟ این داره منو دلالت میده به خدایی که اون خدا اون فطرنیه، یعنی من وجدانش کردم، و الهی طور جهون به سمت اون اتخذ من دونهی آلهه. حتی ببین این رجل یسعا هنون رسول ندیده ها، این داره از نور درونش حرف میزنه. البته وقتی اینا شروع میکنن حرف زدن، مثل این که دیدین شما یه اطلاعات یه اصطلاحی دارین توی کامپیوتر، میگی اطلاعاتشو شیر میکنه، یعنی مثل این که سری وقتی که اینا رسولا رو دیدن، اطلاعات این رسولا یا اون حس موحد بودن اون رسولا به این بند خدا چی شد؟ در کوتاه‌ترین زمانی انتقال پیدا کرد. اتخذ من دونه ای آلهتن این یوردن رحمان به زرن لا تغن انی شفاعت هم شیعن ولا ینقذون انی ازن لفی زلال مبین. من خب اگه همچین کسی رو نپرستم که اینا دارن میگن که خیلی وضعم بده که انی آمن تو برب بکن فسمعون. خلاصه داستان تموم میشه. خب ما عرضمون همینجا تموم بشه چون ما میخواییم هر شب یه نکته بگیم، این نکته به جانمون بشینه. من بحثم همینجا تموم شد. اون اینی که الان بعد این مطالب شما با خودتون تو خودتون تو زندگیتون یا هر کسی بعد شنیدن این حرف چه کاری انجام میده، این سرآغازه یه بحثه. اینجا شما میگین که من میخوام خدا رو بشناسم و میخوام خدا برام جا بیفته. جواب اینه که شما عظمت میدونی چیه؟ میگی من نمیدونم عظمتو ولی میرم تحقیق میکنم. چقدر راجع به عظمت شما چیز میدونی؟ میگی خب خیلی نمیدونم ولی خب میشه تحقیق کرد. میگم خب ببین یه مدتی از عمرتو یه هفته دو هفته رو بگذار بلکه این عظمت رو بفهمی. نمیخوام بگم یک سال دو سال سه سال، یه هفته دو هفته عظمت رو بفهم. چجوری عظمت رو بفهم؟ اصلا چه فایده ای داره عظمت رو بفهمم؟ تا کسی عظمت نفهمد دکمه خشیتش فعال نمیشه. حتی اونایی که در واقع طرفدار کفرند اینا تکمه خشیتشون زده میشه، منتها خشیتشون میره به سمت دشمن. برای غرب، برای تمدنهای انسانی عظمتی قائل میشن، بعد نسبت به اون کرنش میکنن. چرا بعضیا نسبت به بهداشت جهانی، سازمان ملل، اینا که اسم جهانی گرفتن که همشون نامردند و همشون ایادی استکبارن، احساس کرنش دارن به خاطر اینکه برای اونا عظمت قائلن، بزرگشون میدونن. تا چیزی رو بزرگ ندونی نسبت بهش چیکار کرنش نمی کن. تو سنای نوجوانی تا جوانی انسان نسبت به عظمت خیلی فعال نیست. از جوانی که میگذره مسائل مختلف ها که میبینه، مطالعه که میکنه، اگر عظمت پدیده ها، اگه عظمت طبیعت، اگه عظمت اون چیزهایی که دست خداست برای فرد بزرگ نشه، چه اتفاقی میفته؟ عظمت مصنوعات بشر تو ذهن این چی میشه؟ بزرگ میشه. بعد از این طرف تو خالی، از این طرف برای بعضی ها واقعا تصورشون این که مثلا یک روزی اسرائیل نابود بشه محاله، واقعا محاله. برای بعضی ها این که یک روز تمدن غرب افول پیدا کنه واقعا محاله. و اصلا کتابایی که از غرب میاد، روانشناسی غربی، طب غربی، همه اینا برایشون وحی منزله. وحی منزله. یعنی یه جوری مثلا شما کرنشو در اینا میبینی که احساس میکنی که اصلا یه خط از اونور بری احساس میکنی که افتادن تو جهنم یا یه اتفاق بدی براشون افتاد. اصلا تعجب میکنی آخه اینقدر ببین خداشون هم اینقدر اینا رو قبول ندارن که تو داری اینطوری سر و سینه میزنی براش، ولی این چون خیلی بزرگ میشه بعد رسانه ها میان اینا رو تقویت میکنن. اگه کسی مراقب این داستان عظمت در قلبش نباشه، بدون شک یعنی اصلا کسی شک نکنه در دوران جوانی به بعدش برده استعمار میشه بدون شک. یعنی اصلا چون این طرف عظمتی براش درست نشده، آسمان براش عظمت نداره، طلوع صبح براش عظمت نداره، روز شدن عظمت نداره، ولی مثلا پل براش عظمت داره، بعد مثلا براش یه تکنولوژی عظمت داره. بابا صبح میفهمی یعنی چی؟ شب میفهمی یعنی چی؟ ببین میلیاردها سال گذشته یا میگذره، ثانیه ای صبح تأخیر نمی کنه. میفهمی یعنی چی؟ میفهمی ستاره یعنی چی؟ این همه کهکشان تو نمیبینی؟ بعد مثلا مقهوره مثلا چهار تا قوطی میشی؟ این قوطی؟ این برات یوهی خیلی عظمت پیدا میکنه، این گوشی برات عظمت پیدا میکنه، این ستاره ببین، خوب ستاره رو ببین، شب رو ببین، شب بارون میبینی که بارون چه اتفاق مهمیه. چقدر اتفاقات مهم کنارت داره میفته، اینا رو عظمتاشو نمیبینی. بعد مثلا مصنوعات بشر برات خیلی عظمت میشه، ساختنه یه برج مثلا 100 طبقه برات خیلی عظمت میشه، یه برج 100 طبقه خیلی مهمتره یا یه سلول. آدم فهمیده ای تونستی میگی که اونم عظمت داره، اونم سر جای خودش عظمت داره، اصلا قابل مقایسه نیست. چی میگی؟ یه ربات عظمت داره یا یه مغز انسان رو عظمت داره؟ یه گوش عظمت داره یا این همه رادار عظمت داره؟ چجوری این گوش رو نهیدی؟ چجوری این چشم رو نهیدی؟ چجوری این عظمت اینا نهیدی؟ من کسی میتونه بریم ببینید راجبه کبد چی میگم؟ میگم اگه کسی بخواد شبیه سازی کبد بکنه، یه منطقه وسیعه نمیدونم چند کیلومتری بایستی دستگاه بسازه تا یه کبد انسان رو چیکار کنه؟ شبیه سازی کنه. چجوری این عظمت رو ندیدی؟ ولی اون عظمت رو دیدی؟ دیگه وقتی آدم یه طرفش خالی میکنه اون طرف پر میکنه، وقتی این ور عظمت نداره اون طرف همینطور عظمت میبینه. خب چاره ای نداره مگر اینکه کرنش کنه نسبت به کسی که او رو بزرگ میشناسه. و دیگه خداش دیگه الله اکبر نیست، شیطانش الله اکبره، شیطانش اکبره. یعنی خیلی ها تعجب میکنن، تعجب نداره، بت پرستی تعجب نداره، شیطان پرستی تعجب نداره. وقتی طرف یه چیزی رو بزرگ بدونه و این طرف ما به ازا نداشته باشه، طبیعیه اون خیلی هم اتفاقا تو باید از غیر این تعجب بکنی. همه ما بدون استثنا در معرض این خطری. البته ما یه حسنایی داریم به برکت اهل بیت، یعنی ما ممکنه آسمان نداشته باشیم، ممکنه ماه نداشته باشیم، ولی مثلا ابا عبدالله اون خیلی هوی بزرگ که میشه میگن سفینت و نجاتینه دیگه. یعنی ما مسیرمون بایستی از اونور میرفت، عظمتهای عالم ها میدیدیم تا موحد میشدیم. یا آقایی رفت جون خودش رو برای ما فدا کرد، که ما ببینیم وای چه این آقا عظمت داره، به برکت اون آقا ما وحد داری میشیم، میگیم یا رب الحسین. یعنی حس عظمت ما تو کجا میبینیم؟ تو امام حسین میبینیم. ولی نمیگم این خیلی عالیه، بهتر از اینم نمیشه، ولی خب اون کسی که آسمون داره، زمین داره، اون کسی که کم کم میره تو اینجا که آیتون لهم الارض المیتة، زمین مرده داره که بعد آب میاد حیات پیدا میکنه، این عظمت رو میبینه، عظمت رویش رو میبینه، عظمت تنوع گیاهان رو میبینه، و ساعت ها مثل شهید چمران وای میسه یا دقایقی وای میسه یه گل رو میبینه، محو یه گل میشه. اون خب وقتی امام حسین هم توی همون مختصات میبینه، امام حسین اونم خیلی بالاتره، به هر حال یکی نیست. ما بحثمون اینجا چی شد؟ بسته شد. ما بایستی یه چیزایی برامون تو این دنیا بزرگ باشه. چه چیزی برای شما تو این دنیا بزرگه؟ آقا من اگه یه نفری بهم بگه بالای چشمت ابروه خیلی بزرگه، خیلی ناراحت میشم. تو بی خود کردی، بی جاد کردی، ناراحت میشی. یعنی چی؟ چرا اینو بزرگ میدونی؟ ببین وقتی یه چیزی که بزرگه رو بزرگ ندونی، مجبوری چیزی که بزرگ نیست رو بزرگ بدونی. طبیعیه دیگه، تو کوه نرفتی، تو آسمون ندیدی، عزیز دلم حساس شدی، تا یکی به تو میگه بهت بر میخوره. من چی حرف؟ مثل آدم های عظمت ندیده زندگی نکن، مثل آدم هایی که عظمت دیدن زندگی کن. هر کی بشینه تو زندگیش بنویسه چی براش بزرگه. من خیلی بهم بر میخوره اگه یه جایی برم بهم تکریم نکنم. ای آقا، من خیلی برام مهمه که شاگرد اول بشم. ای مثلا شاگرد اول بشی که مثلا چی بشه؟ مهمه دیگه، باید آدم تشخص اجتماعی داشته باشه. ای نمیگم درس خوندن کار بدی ها، یه بزرگ، ولی من بزرگه برام که عبد خدا بشه، بزرگه برام یه کاری رو بر اساس اطاعت خدا انجام بده. بزرگه حالا بهم نگن، من برام بزرگه که یه این چه چیزایی برای شما بزرگ. من برام خیلی مهمه که یه دوستی داشته باشم که خیلی خوب باشه. باریکلا، آفرین، این خیلی خوبه، این خیلی خوبه، بزرگه. همنشینیه با بزرگان، همنشینیه با بزرگان بزرگی میاره، خوبان بزرگن، آدم راستگو بزرگه. چه چیزایی بزرگه، چه چیزایی بزرگ نیست، چه چیزی عظمت داره. ببین میلتون به کدوم سمت میره. باور کنی اگه انسان به سمت عظمت بره، بزرگی رو ببینه، بعد همینطوری بزرگ ببینه، بزرگ ببینه، بزرگ ببینه، بزرگ ببینه، بزرگ، این بزرگ میگه بزرگ دیدی؟ میگه آره. میگه بزرگتر از بزرگ چی؟ میگه میخوام ببینم. اون میگه بزرگتر از بزرگ؟ میگه میخوام ببینم. خدا بزرگیست که هیچگاه کسی بزرگیش را درک نمی کند و هر بزرگی را که دیدی او بزرگتر از آن است. اه خب درست شد دیگه، توحیده دیگه، الله اکبر دیگه. ولی تو آدرس تو از کجا داری میگیری؟ از کلمه عظمت میگیری. آقا شما، من یه دوست خوبی دارم، خیلی خوبه، خیلی با من، برای من، تو چشم من بزرگه. امیرالمومنین داریم دیگه، یکی از حکمت های نهج البلاغه است. امیرالمومنین میگن یه دوستی دارم خیلی نزد من بزرگه. چندی؟
نشنیدی؟
ببینم پیداش میکنم به تو میگم. خیلی جالبه. میدونی من اینو رفیقو میگم به خاطر اینکه میخوام ذهنتون نره فقط روی این پدیده ها، مثلا روی این کوه بزرگه. میخوام بگم بعضی وقتا بعضی اشخاص خیلی بزرگ میشن. سلامت خاطر فهمید. مثل آقایون مدا که میگن این رزق ما بود. امیرالمومنین فرمایند که حکمت 289 قال علیه السلام، برای اینکه از امیرالمومنین دعوت کنیم تو جلسه برادرشون رسول الله حضور پیدا کنن، یه صلوات خط بفرم. خیلی این روایت جالبه. اصلا من اگه بگن مثلا یه دونه روایت تو زندگیت، مثلا یه دونه بگو که برات خیلی عظمت داشته باشه. عظمت داشته باشه، خیلی بزرگ باشه، چیه؟ میگم این روایت. دلیلش اینه که برای امیرالمومنین که چقدر بزرگه، یه چیزی بزرگه. یه چیزی برای آدم بزرگ، یه چیزی بزرگه دیگه، خیلی اون بزرگه. میفرماید کانا لی فیما مزا، در ایام گذشته اخون فلا، یه برادری در راه خدا داشت. و کانا یو عزمهو یا یو عزمهو فی عینی، خیلی تو چشم من بزرگ بود، عظمت داشت خیلی. ولی چی علتش این بود که کانه یو زمو فی عینی سقر و دنیا فی عینه. این که دنیا را کوچیک میدید تو چشمش، خیلی این تعبیر قشنگی ها. کانه یو زمو فی عینی سقر و دنیا فی عینه، عبارت تو خیلی جالب. این که دنیا برش کوچیک بود، حقیر بود، اش بر نمیخورد. یه موقعی نهار نخورده، شام یه موقع خونه رفته مثلا نهار بهش ندادن، یه جایی میگذره. دنیا براش بزرگ نبود. و کانه خارجن من سلطان بطنه، از سلطان، از سلطنت شیطان. شکمش هم چی بود؟ خارج بود. شکمش خارجن من سلطان بطنه. فلا یشتهی مالا یجد ولا یکسر ازا وجد، یعنی اون چیزی رو که پیداش نمی کرد اصلا دنبالش هم نمی گشت، اگر هم بهش می دادن زیاده روی نمی کرد. خیلی فلان چیز دوست داشت. دوست دارم دیگه، خوبه، خیلی خوبه. من آشتشت خیلی دوست دارم. حالا برم این ور اون ور آشرشته بخورم؟ نه. حالا یه اردندم یه خورده به اندازه کفایت میخورم، چون شکمبر من سلطنتی نداره. اینایی که ما داریم میگیم اینا اختلافات امروز زن و شوهرای ماست، اختلافات خانوادگی ماست. این طرف به خاطر یه اشتهای راجبه یه چیزی میگم برای یه دستمال قیصریه رو به آتیش میکشه. کانه اکثر و کانه اکثر دهره سامتا بیشتر روزگارشو چی بود؟ خاموش بود. نه اینکه یعنی حرف نمیزد، یعنی در عظمت خلقت داشت توی عالم خودش بود. شما البته تو این سن که هستین بگین، بخندین، تو سر و مغزه هم بزنین، جاهایی که بنا میشه صامت باشین، اهل تفکر باشین، باشین. یه وقت به هر حال هر سنی اقتضایی داره، از همه الان شروع نکنین، سکوت بکنین، بعد همه رو بکشین. و این قالب بزل قائلین. وقتی شروع میکرد حرف زدن، انقدر زیبا حرف میزد که اون کسایی که سوال میکردند و سیر آبشون میکرد. و نفع اقل سائلین و کان ضعیفن مستضعفا و اینجا الجد. ظاهرشو که میدیدیم به چشمت نمیمد که این آدم خیلی قوی باشه، حالتی از تواضع در او بود. و اینجا الجد، ولی وقتی میافتاد تو کار، فهو لیسون غاب، شیری بود برای خودش و سلون واد، اصلا کسی نمیتونست بهش برسه، میدون دار بود. لا یدلی به حجتن حتی یعتی غازی ها. تا ازش حجت نمیخواستی اقامه حجت نمیکرد، یعنی بی جهت و بی مورد چیزی رو، دلیلی رو برای جایی نمیبرد. و کانه لا یلوم احدن الان ما لا یجد العذر فی مثلهی حتی یسمع اعتذار. یه کسی یه کاری میکرد که لازم هم بود عذر بخواد، سعی میکرد، گوش میکرد، تا اونجایی هم که میتونست عذرشو میپذیرفت. و کانا لایشگو و جن اند برعه، وقتی یه مریضی هم براش میومد آخا واخ نمیکرد، مگر اینکه بعد که خوب شده دیگه اونجا دیگه آخا واخه اون فقط خوشمزگیه دیگه. و کانا یقول ما یفعل، هر چی رو که میگفت عمل میکرد. ولا یقول و ما لا یفعل، اون چیزی هم که اهلش نبود و نمیگفت. و کانا ازا قلب علی کلام لم یغلب علی السکوت، میتونستی بر حرف زدن بر او غلبه کنی، ولی بر سکوت نمیتونستی بر او غلبه کنی. و کان علا ان یسمع احرس من ان یتکلم، برای اینکه بشنوه حریص‌تر از این بود که حرف بزنه. و کان اذا بدهه امران ینظر ایهما اقرب الی الهوا فیخالفه، وقتی بین دوتا کار شک میکرد اونی رو انتخاب میکرد که مخالفه با هوای نفسش بود. فعلیکم به هاذ الخلایق، هاذ الخلایق میدونی یعنی چی؟ یعنی من دوست دارم، من امیرالمومنین دوست دارم از این عظمت ها توی این عالم ببینم، بهتر از اینم ببینم، نه کمتر از این. فلزموها و تنافسوفیها فا این لم تستتی او، اگرم واقعا بعضیشو نمیتونید، فعلمو ان اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر، کمشو داشته باشین بهتر از اینه که همشو رها کنید. خیلی این جالبه، این شعاره، اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر. خب من حرفم این بود، شما عظمت دیدین؟ بله، عظمت ته داره. امیرالمومنین بنده خدا رو دیدن، یعنی بعد از اون بهتر از این ندیدن؟ چرا؟ بهتر از اونم دیدن، بهتر از اون، بهتر از اون، بهتر از اون، بهتر از اون، بالاتر از اون، بالاتر از اون. ببین این سیر عظمت به سمت بی نهایت یعنی چی؟ رسیدن به خدا. هیچ وقت عظمت ته نداره، ولی تو سیر پیدا میکن. یعنی وقتی که عظمت رو فهمیدی، عظمت یه کار خوب، منتظر عظمت بالاترش باش، منتظر عظمت بالاترش باش، منتظر عظمت بالاترش باش. یه کوهی دیدی خیلی عظمت داره، منتظره یه کوهی رو ببینی که عظمتش بیشتر باشه. هر کی خدا را به همان اندازه میفهمد که عظمت را میفهمد. یعنی مثل این که این حرفایی که ما میگیم عزت عظمت، اینا حروف الف وای چیه؟ توحیده. و شما بعد از اینکه تازه عظمت رو فهمیدی، تازه میفهمی خدا رو میفهمی و میری به سمتش. از خدا بخوایم انشالله وجود اون طوری باشه که غیر از عظمت‌های حقیقی هیچ چیز رو عظمت ندونیم. این خیلی مهمه. عظمت‌های کاذب عظمت‌هایی هستند که آدم‌ها به شرک میندازن. الان دنیای غرب عظمتش کاذبه. اکاش خیلی ها به وسیله این بیماری کرونا میفهمیدند که غرب هیچ عظمتی نداره. اکاش میفهمید. اکاش این تو خالی بودن تمدن غرب رو بعضی ها معلوم میشد. به نظر من علتش اینه که عظمت دیگری رو لیدن. عظمت ها این وره عظمت هاشون خالیه. و البته ما تو نظاماتمون، تو نظامات آموزشیمون، نظامات اینجوری نی که به آدم ها از مهد کودک بعد بیایم تو دبستان، بعد بیایم تو دبیرستان عظمت رو نشون بدی. اصلا مبنامون به رویت نشاندن افراد عظمت را نیست. اصلا جزء چیز نیست، برنامه هامون نیست. خب اشتباه میکنیم، این موحد نمیشه. خب انشالله که خداوند به ما توفیق بده برای جلسه بعد. دوستان عزیز، تو همون کاغذ خوشگلتون که بنا شد بنویسیم. منم شروع کردم نوشتم. نان نشونتون بدم. منم نوشتم، بلکه بدونین تکلیفم انجام دادم. منم نوشتم، این صفحه باز کردم، اینجا نوشتم. نه البته برای خودم تعیین کردم که هر مثلا بعد این بحثا کامل اینا تبدیل به یه منظومه فکری بشه. بعد بنویسید خوبه. بعد بعضی وقتا دستتون رو که داره می نویسه نگاه کنید. خیلی چیزای انسان عجیبه و عظمت داره. دست انسان که می نویسه خیلی عظمت داره. زبان انسان که مدداهی اهل بیت می کنه خیلی عظمت داره. شما فکر کنید یه بلبل رو بذارید اینجا، یه تو شروع میکنه شبیه شما مثلا یه حرفای تکرار میکنه، چقدر شما عظمتش رو تحسین میکنی. این بند خدا داره در درونش از حقایق عالم به زبانش جاری میکنه. چقدر جالبه آقا، چقدر اینا عظمت داره. خیلی چیزا دور و بر ما هست که عظمت داره. دستت چقدر عظمت داره، چقدر این دست خوشگله. وای بعضی وقتا ببینید چشم آدم چقدر خوشگله، چقدر این گوش جالبه. این عظمت در دور دست نیست، عظمت در نزدیک. عظمت رو نزدیکش کنید، عظمت رو از دوری خارج کنید. همیشه فکر نکنید عظمت دوره. عظمت توی این انگشت دستتونه، این انگشت داریه که میکنید. وای چقدر جالب میشه وقتی این انگشت رو میکنیم، چه عظمتی پیدا میکنه. فرق نمیکنه؟ فرق نمیکنه؟ که بزرگ میشه این دست. دست حاج قاسم خیلی بزرگه نه؟ انگشترش خیلی بزرگه. فرق میکنه دست حاج قاسم با دست بقیه؟ فرق نمیکنه. این عظمت ها خیلی چیزا. ببین چی برامون عظمت داره، بنویسیم چیا برامون عظمت داره. عظمت ها نزدیکش کنیم، از این دوری خارجش کنیم. از وقتی نگاه میکنیم میبینیم خیلی چیزا برامون خیلی چیزا میتونه بزرگ باشه. الله اکبر. شهید حجاجی خیلی عظمت داره. این صحنه ای که او رو میگیرن و میکشن و به سمت شهادت میبرن و او هیچ تکونی نمیخوره، حتی رنگ و روش هم تغییر نمیکنه، این خیلی عظمت داره. میدونی شجاع من دارم چی؟ تقلب میرسونم مثل دیشه. مثال براتون میزنم چی عظمت. شما همه اینا رو دیدین، تو ذهنتون سامان بدین، دنبال کنید. اگه یه عظمتی رو دیدین ادامه بدین. ببین بالاتر از شهید حجاجی هم عظمت بالاتر هم هست. بعدش دیدین که حاج قاسم شد، بالاتر از حاج قاسم هم هست. بعد اونم متوقف نکنید. اگر انسان ریل بگذاره، ریل عظمت تو وجودش بگذاره، عظمت بینی، ته این که نه، از همون موقعی که ریل گذاشت خدا بین میشه. از همون موقعی که گذاشت لازم نیست، چون خدا که ته نداره که. همون موقع، همین که حرکت میکنه از یه عظمتی به یه عظمت واقعیه دیگه، حقیقیه دیگه، میره خدا بین میشه. اصلا چشم شروع میکنه دیدن، وای چقدر خدا رو دیدن، وای چقدر خدا رو، وای خدا، ای خدا، ای خدا. نحن اقرب الی من حبل الورید. یعنی این بنده خدا انقدر دیگه عظمت بین شده، یه دیگه اومده دیگه اقرب من حبل الورید شده. یعنی نگاه و دیدش دیگه تو تر از این دیگه نمیاد. این توصیف خدا نیست، این توصیف اون مؤمنه. نحن اقرب الی من حبل الورید. یعنی انقدر این شهودش فعال شده که ما را نزدیکتر از رگ گردن به خودش میبینه. ولی خدا که خیلی بزرگتر از این حرفایی که و اینو پس باید بیایم خیلی دنیای همچین فردی بزرگ میشه. اصلا یه چیزی میشه تو این دنیا اگه کسی اینطوری زندگی بکنه. آخرت که میره بعضی وقتا قصهش میگیره، عجب تو دنیا صفایی بود و چیزای جالبی میدیدیم. اون تو بهشته، چون این خاصیت عظمت بینی و این حالت تربیتی که داره خاص کجاست؟ خاص دنیاست. دنیا رو بردارن دیگه این خاصیت اثراتش میمونه، تجلیش میمونه دیگه، اون حالت تربیتیش، اون حالت آموزشیش نیست. یعنی هر کی تا هر چقدر که تونسته و به فعلیت رسید تا همون قد سک سک بسته دیگه. حتی اینو براتون بگم، بهشت آدم ها وابسته به همینه. نه اینجوری براتون بگم، دنیای آدم ها وابسته به همینه. امروز جبه یه بند خدایی صحبت شد، من ببخشین خیلی اینم بگم و دیگه بحث رو تموم کنم. گفتن این بنده خدا علم اسما بلده. گفتیم یعنی چی؟ اسما رو میگه، بعد هم میگه این اسما رو اگه تغییر بده نگید، بعد هم بیاییم آدرس چه بخواهید به درد شما نمیخوره، ولی خب به هر حال هستن یاد. میگه این اسمتون رو تغییر بدین تا مقدراتتون عوض بشه. من دارم یه آدمی رو میگم که خیلی عظمت داره، تو برای من خیلی، یعنی اون چیزایی که عظمت داره بیشتر چیزای دیگه است. بعد پرسیدن که آیا علم اینا میشه یاد گرفت؟ نه نمیشه یاد گرفت. چرا نمیشه؟ دلیلش اینه که اون احساس میکنه که علم اسما داره و چون میدونه که اسم اسما داره، اسم اسما داره. درست شد؟ یعنی اگه این حس و این قدرت و این اراده برش غالب نشه، اون علم نداره و در واقع اون علم اسماء اون نیست که کار انجام میده، بلکه اون اراده اوست که داره اون کار انجام میده. یعنی این که شما عظمت انسانی طوریه، هر کاری که در دایره وجودتون قرار بگیره و حس کنید میتونید انجام بدید، میتونید انجام بدید هر کاری. هر کاری ها میشنن چی میگم یا نه؟ هر کسی، هر کسی هر کاری رو، هر کاری رو اراده کنه انجام بده، یعنی میتونه انجام بده. حالا طبق فرمایش امیرالمومنین، من طلب شیئا نالهو او بعضهو، اون بعضهوش به خاطر اینه که وسط کار ممکنه ملک الموت میاد و جونشو بگیره، ولی دلیل نداره که این یه انسان. انشالله که خداوند دکمه عظمت را در ما، دیدن رویت عظمت های حقیقی در این عالم را در ما روشن بکنه و از اون مهمتر سیر در عظمت و رسیدن به بی نهایت، این که هر روز این بزرگی 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 این سیر در ما اتفاق بیفته. صلوات خط بفرمایید. دوستانی که میخوان روی این موضوع کار کنن، یه دور سوره یاسین رو بخونن. موضوعات سوره رو از نگاه عظمت بهش نگاه کنن که این دکمه عظمت درشون فعال بشه. بعدم نگن که، یعنی اگه یه چیزی مثلا توی سوره گفت که مثلا انعام، چارپایان، نگی آخه این چه اهمیتی داره، مهمه، عظمت داره، حواست. بعد یه خورده برو تحقیق کن ببین این چارپا مثلا چیش عظمت داره، ببین اگه نبود چی میشد. همینطور یه فهرستی از عظمت بهتون به انسان میده همین سوره، هم سوره فاطر، چون هر جفتشون موضوعشون خشیت. البته سوره فاطر یه جوری، این سوره هم یه جوری، ولی شما اجالتاً سوره یاسین با نیت عجله چیز، با نیت عظمت انشالله بخونیم. خدا من توفیقاتمون رو روز افزون کنه. یه صلوات خط بفرمایید.